أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسئله ای که امروز بیان کردن فرق است بین حد ترخص و حد مسافت، اینا با هم فرق میکنه. این که فرمودن مسافر باید قصد سفر داشته باشه و قصد سفر حد اقل او 22.5 کیلومتر برود و 22.5 کیلومتر رو برگرده که مجموعاً 45 کیلومتر رفت و برگشت او باشه. این حد اقلشه، یا بیشتر یا بیشترش، و شرایط دیگه هم داره. 22.5 کیلومتر میشه حد مسافت. منظور از حد مسافت اینه که اگر کسی کمتر از این رو قصد داره، مثلا 20 کیلومتری میخواد بره یه جایی رو برگرده، فرض کن از اینجا میخواد بره شاهینشهر که حدوداً 20 کیلومتر، یا اصلا مسافر نمیشه. لذا توجه داشته باشید، حد مسافت حتما باید در نیت شخص باشه، حداقل 22.5 کیلومتر. مثلا از اینجا بخواد برد مورچه خورد، خب بیش از 22.5 کیلومتر میره. بعد از این که شرط اول رعایت شد، یعنی حد مسافت، حالا بحث حد ترخصه. ترخص یعنی اجازه دارد، از رخصت دیگه، ترخص یعنی اجازه دارد که روزه شو دیگه افطار بکنه. شخصی که از اصفهان داره میره، مثلا میخواد بره مورچه خورد و برگرده، کجا میتونه، یعنی کجا اجازه دارد روزه شو بخوره؟ این لازم نیست 22.5 کیلومتر بره و اونجا روزه شو بخوره. نیتشو داره دا، قصدش اینه که 22.5 یا بیشتر، حتما این نیت باید داشته باشه. ولی گفتم اگه 20 کیلومتر میخواد بره، به هیچ وجه نمیتونه روزشو بخوره، چه در مسیر رفت چه برگشت. اما اگر نیتشو داره که بیش از 22.5 میخواد بره، حالا هنگام که به حد ترخص رسید میتونه روزشو افطار بکنه. حد ترخص آخرین خانه نیست. حد ترخص از آخرین خانه 4-5 کیلومتر بعدشه. معیارش چیه؟ کجاست حد ترخص؟ اونجایی که خانه ها به هم پیوسته است، اینا همه جزء شهره. حالا یه جایی و یه کوچه یه زمین باقی فاصله انداخته، این مهم نیست، خانه های مسکونی منظوره. تا جایی که خانه با هم وصله اینا میشه شهر. آخرین خانه مسکونی، اینم آخری که میگم باز آخر دقیق نیست دیگه، ایش یه عرف میگه دیگه این آخرین خونه است دیگه، بعدش صحراست. از اون آخرین خانه حالا حساب میکنید به مقداری باید دور بشید که اگه برگشتید اون آخرین خانه رو نبینید، صدای اذان هم که کسی باز داد بزنه نشنوید. این دوتا معیارشه. بله، حالا اینم یه نکته دیگه است. حالا من داشتم فرق حد ترخص و به حد مسافت میخواستم عرض بکنم، چون اینو خیلی سوال میکنن و برادر عزیزمونم حالا به خوبی هم تو اشاره میکنن، اما باید خیلی دقت بکنید تو فرمایش ایشان. ببینید حد مسافت یعنی حدی که باید بره تا شخص مسافر بشه، که نیتش اینه 22.5 جمعاً 45 رفت و برگشت یا بیشتر. اینا حتما باید نیت داشته باشه تا شخص تازه بشه مسافر. منتها وقتی که مسافر است از چه زمانی اجازه داره بخوره روزشو؟ آیا لازمه حتما بره تا 22.5 کیلومتر اونجا روزشو یا بعدش بخوره؟ میگن نه، یه مقدار زودتر. زودترش اینه آخرین خانه های مسکونی شهر رو که نگاه بکنید از اونجا به بعد، یعنی از جا حدوداً یه 5 کیلومتر، من 5 کیلومتر که میگم حدوداً نمیخوام بگم دقیق، چون معیارش کیلومتر نیست دیگه. اینجا معیارش چیه؟ دیدن دیوار شهر و شنیدن صدای اذان. اذا خفی الاذان یا خفی الجدران تو روایت داره، میگه وقتی که دیوارها دیگه دیده نشود. خب بنابراین یه چند کیلومتر باید انسان دور بشه از شهر، اون آخرین خانه مسکونی رو باید رد کنه. 5 کیلومتر ممکنه کسی بگه 10 کیلومتر، ولی خب 10 کیلومتر من عدد اینجا تعیین نمی کنه. حدودا مثلا 8 کیلومتر، 10 کیلومتر، هر مقداری، معیارش اینه به مقداری باید دور بشید که با چشم ظاهر وقتی نگاه میکنید دیگه دیوار شهر رو نمیبینید. اگه کسی هم تو شهر اذان بگه بدون بلنگ و فریاد بزنه صداشو نمیشنوید. اینجا میگن دیگه از اینجا به بعد میتونید روزتون رو بخورید، باز به شرطی که قصد دارید، یعنی قصد مسافته باید باشه، نه اینکه اونجا روزه رو بخورید و برگردید بیاد داخل اصفهان. اینکه سر 10 کیلومتری که نمیتونه انسان روزشو بخوره. لذا این تابلوهایی که میرید حد ترخص نوشتن، اینو خیلی ها انو نمیدونن. 7-8 کیلومتر که میرن بیرون نوشته حد ترخص، میگه اینجا که انو 22.5 کیلومتر نشده. خب حد ترخص یعنی حدی که رخصت روزخاری دارید و همچنین رخصت شکستن نماز دارید. یعنی همون جا میگه نمازو بخواد بخونید باز نماز شکسته است. دقت میکنید؟ اما نیت باید این باشه دارید میرید 22.5 کیلومتر دارید میرید، ولی اگه نیت 20 کیلومتره شما 10 کیلومتری که هیچی، 15 کیلومتر هم برید 20 کیلومتر هم برید و میخواد برگردید، هم نماز کامله روزه هم نمیتونید بخورید. حالا مسائل فرعی خیلی داره. یه مسئله شمین فرمایشیست که از آقای زهداب اشاره فرمودن که گاهی از اینجا تا نجف آباد که انسان میره میده همینطور وصل به همه. این وصل به هم از نظر شرعی کفایت نمی کنه، چون اونی که ما گفتیم وصل مسکونیه. شما یه مقدار از به کوه آتشگاه نرسیده دیگه میبینید مسکونی دیگه نیست، باغه. باغ هست، میرن تو باغ ها استراحت میکنن، مغازه گاهی زده شده، خونم گاهی ساخته شده لابلاش، اما اینا وصل به هم دیگه نیست. نه، یه تیکه زیادش عرفن دارم میگم، عرف که نگاه میکنه گاهی حتی لب خیابون مغازه زده شده اما پشت مغازه صحراست، خود مغازه مسکونی نیست. میدید معیار مغازه زدن نیست، معیار سکونته. یعنی شهر بگن تا اینجا وسعت پیدا کرده. الان اصفهان به کوه آتشگاه نرسیده، از این طرف نجف آباد دیگه بیشتر از این که وسعت پیدا نکرده که خانه ها دیگه بعد رها میشه. بله شهرک هایی بعد ساخته شده که اونا وصل به اصفهان نیست. بنابراین از کوه آتشگاه به بعد دیگه میتونید شما کیلومتر بذارید. اگه از اونجا نیتتون این باشه 22.5 کیلومتر میخواد برید دیگه مسافر میشید. و کی میتونید روزه رو بخورید؟ یه 10 کیلومتر که رفتید دیگه نگاه کنید شهر اصفهان رو نمیبینید و صدای اذان هم نمیشنوید، دیگه کافیست. اگه یکیش باشه یکیش نباشه، مثلا رفتید 7-8 کیلومتر رفتید چشمتون دیوار شهر رو میبینه، اون اولین خونه رو میبینه، اما گوشتون نمیشنوه، یا بالعکس گوشتون صدا رو میشنوه خانه ها دیده نمیشه، اینا مراجع احتیاط میکنن. در یه چنین جایی میگن روزه رو نخورید، یه مقدار یه 2-3 کیلومتر برید عقب‌تر احتیاط بکنید که هر دوش با هم باشه. خب ما چون بحث شرعی بود یه گفتم یه توضیح بدم، چون این فرق حد مسافت با حد ترخص باید کاملا واضح باشه. یک صلواتی خواهد فرمود. بحثمون در غیرت بود، گفتیم غیرت در وجود مؤمن اینه، یه حالتیست، یه حالت دیده نمیشه، غیرت وجود شخص پنهان مستتره، اما اثر او در بیرون چرا دیده میشه؟ اثرش چیه؟ اثرش تغییر دادن است و غیرت هم از همون کلمه تغییره. شخصی که یک کار خلافی رو مشاهده میکنه و غیرتش اون صفت درونیش او رو به حرکتش میاندازه اقدام بکنه که تغییر بدهد این کار خلاف را، اینو میگن غیرت. حالا اون کار خلافی که میخواد جلوشو بگیره مهمه که چیه. حدود الهی رو باید بدانیم، واجبات رو باید بدونیم، تا هر واجبی ترک شد غیرت ما اقدام بکنه اون واجب رو بگیم انجام. حرام ها رو هم باید بدونیم حرام ها چیه، تا اگه کسی کار خلاف کرد بهش تذکر بده. الان همین حد مسافتی که گفته شد یه نمونش. حالا ممکنه کسی بلد نباشه، زودتر داره روزشو افطار میکنه، خب باید یادش بده دیگه، غیرت اینه. حالا یه وقت جهل به مسئله است، یه وقت نسیان مسئله است، اینا با هم فرق میکنه احکامش که حالا نمیخوام وارد احکام بشه. اما بحث غیرت یه بحث خیلی خوبی است. روز گذشته گفتم حتی غیرت شامل خود انسان هم میشه، لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که انسان غیور هیچ وقت زنا نمیکنه. غیرت او اقتضا میکنه خودشو آلوده به گناه نمیکنه، به چشمش به نامحرم به هیچ وجه نگاه نمیکنه. حالا هرچی هم نامحرم خودشو آرایش میده و لباسای چسبان هم میپوشد و کارهای قرائتفار هم در میارد، و اون جوان پسری که غیرت دارد نگاه نمیکنه، میگه در کجا بخواه بکن. غیرت اینه. و غیرت فقط تو مواسط شهوت نیست، تو غضب هم هست. آدم غیور هیچ وقت عصبانی بیجا نمیشه، حالا هرچی هم عصبانیش میکنن فوشش هم میدن، آدم که غیرت داره زبانش آلوده به فوش نمیکن. امام صادق علیه السلام فرمودن که اگه یه کسی بد اینو گفت اگه یه فوش دادی من 10 تا فوشت میدم، شما بگو اگه 10 تا فوش به من دادی 1 فوش از من نخواهی شنید. انسان غیرتمند اینه، هیچ وقت خودشو آلوده به گناه نمیکنه. سر سفره شراب آوردن، آدم غیرتمند نمی نشینه، آدمی که بی غیرت می شینه میگه من که نمی خورم که، خیال می کنه صرف نخوردن کافیه، در حالی که کافی نیست. انسان همچنین که نمی خوره حرام هم هست بنشینه در جلسه ای که داره کار حرام انجام می شه. فقط هم شراب نیست، هر کار حرامی توی فضای اتاق انجام می گیره اولا من باید جلوشو بگیرم، ثانیا نمیتونم، باید خودم از اتاق بیام بیرون، نشون بدم که من مخالف با این کار حرامم، والا عذاب الهی هر دو رو میگیره. اصحاب سبت همینطور شدن، اصحاب سبت 3 گروه شدن، یه گروه ماهی رو صید کردن، گروه دوم سکوت، گروه سوم نهی از منکر میکردن. عذاب که اومد قرآن میفرماد ما سومی رو نجات دادیم، اونایی که نهی از منکر میکردن. اما اون کسی که گناه و مرتکب میشد گروه دوم گناه انجام نمیداد، اما سکوت بودن، غیرت نداشتن، بی تفاوت. عذاب که اومد اونا رو هم نابودشون کرد. اینا رو دقت بکنیم. حالا این عذاب دنیایی بود، تو آخرتش همین است، کسی سکوت کرد تو گناه شریکه، حالا این که میگم دیروز یکی از خواهران نامه ای نوشتن که چطوری یا اینا، ما نمیخوام وارد شرایط بشیم. بحث ما میره تو فروعات که کجا نهی از منکر باید بکنیم. یه جا اثر نداره، یقین دارید اثر نداره. یه جا امنیت ندارید، تو نامه همینا نوشته بودن که ما امنیت گاهی نداریم. خیلی خوب، امنیت ندارید دیگه وظیفه ندارید. بحث ما اونجاییست که چهار تا شرط هست، یعنی هم حرام رو میشناسید، جاهل نیستید، هم میدونید اون آقا اون خانم تکرار میکنه، هم امنیت دارید یعنی کسی مزاحمتون نمیشه، و هم کلامتون هم موثره. این چهار تا شرط. اما دیگه ما رو وادار نکنید به اینکه وقتی تا بحث هم رو بکنیم شرایطش رو بخوایم بگیم، وقتی اصلا بحثمون جلو نمیره. ما میخوایم بحث غیرت رو روش حرف بزنیم. لذا این که اشاره میکنم دیگه مباحث فرعی رو خودتون میخواید تحقیق بکنید، اضافه کنید برید جلو. جزا سیعت سیعت مثلا یا بحث قصاص، ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این حقه، حق غیر از اخلاقه. مثلا فرض بفرمایید ماشین شما خسارتی دید، یک کسی زد به ماشینتون 100 هزار تومان خسارت بهتون وارد کرده، شما اجازه دارید یعنی حق دارید 100 هزار تومان ازش خسارت بگیرید. بهش میگن تون، حالا تو فارسی میگن تون، میگن به اندازه که خسارت به نمال شد میتوانید بگیرید، اما از نظر اخلاقی بهتر است که عفوش کنیم. عفم یه بحثه، باید بدانیم. متاسفانه تو جامعه حقوق رو خوب میگن. این وکلا، ما یه جلسه داشتیم با وکلا، بهشون وقتی اینو گفتم خیلی براشون جالب بود، اولین بار بود میشنیدن. وکلا نشسته بودن، گفتم شما فقط یاد مردم میدید که این حق رو دارن، نتیجه اینه که هر کس تا حقی ازش ضایع شد فوری میخواد حقش رو زنده بکنه. بعدم پرونده ها یه وقتا میدید 15 میلیون پرونده تو یک سال میره تو دادگستری، به خاطر که همه میگن حقمونه، حقمونه. گفتم شما بس اخلاقی هم باید یاد مردم بدید. همون دینی که میگه حق دارید این پولو بگیری، همون دین میگه بهتر است بگذری. و ان تعفو خیر لکم، اگه عفو بکنیم بهتر است برای شما. لذا عفو مطرح بکنید، بگذارید ازش، بگذارید مشکلی نیست، مگر اینکه به مانعی برخورد بکنه. اون مگرش هم هست، یعنی دائما نگفتن عفو بکنید. متاسفانه ما اصلا عفو مطرح نمی کنید و مرتب مردم رو تشجیعشون میکنین که برید حقتون رو زنده کنه، در حالی که عفو بهتره. خب بحث ما الان در غیرته که ببینیم انبیا سیرشون چی بوده. ما دیروز دو سه نمونه از پیامبر اسلام گفتیم، امروز از حضرت ابراهیم علیه السلام میخوایم مطرح بکنیم. حضرت ابراهیم علیه السلام چند تا جریان دارن که غیرتشان رو تو این داستانها بیان کرده. من برای اینکه وقت خیلی گرفته نشه عبارت عربیشو یادداشت کردم در دفتری که الان دارم میخوانم، اما سعی میکنم ترجمه رو بخونم برم جلو، یا بعد جاش حالا یه عبارتهایی هست ممکنه عربیشم بخونم. حدیث در کافی هست، از امام صادق علیه السلام هم هست. می فرمان که ابراهیم محل تولد او در مکانیست به نام کوثا ربا. این اسم یک مکانیست، یه روستایی، شهری، کوثا ربا. و پدر ابراهیم از اهل همین محل بوده. مادر ابراهیم و مادر حضرت لوط، اینا دو تا خواهر بودن که میگن ساره و ورقه، تعبیر این روایت این. اینا دوتا خواهر بودن، بنابراین ابراهیم و لوط اینا پسر خاله میشن با هم دیگه. اون دوتا خواهر پدرشون لاحج بود، لاحج نبی بود و رسول نبود، از طرف خدا نبی بود، بهش اطلاعات دینی داده شده بود اما رسول نبود که برد مردم رو وظیفه داشته باشه هدایت بکنه. جناب ابراهیم علیه السلام در جوانی خودش روی فطرت توحیدی بود، یعنی از ابتدا فطرتش بهش میگفت خدای یگانه، این بتا را هیچی قبول نداشت. اون وقت که جوان بود اینطوری بود، تا وقتی که خدا او رو هدایت به دینش کرد و او رو انتخابش کرد، یعنی کم کم نبی و رسول شد. وقتی که رسول شد دیگه از طرف پروردگار مأموریت پیدا کرد که برید مردم هدایت بکن. بعد تو این روایت دارد که با دختر خاله خودش ازدواج کرد. حالا دختر خالش هم باز تو این روایت دارد اسمش ساره بود. بنابراین ساره در اول روایت دارد مادر ابراهیم بود و خواهرش اسمش ورقه بود. حالا گاهی میگن ورقه، گاهی میگن رقیه، حالا دو تا نسخه است، اما بیشتر ورقه میگن. ورقه مادر لوط، ساره مادر ابراهیمه. وقت ورقه دختری که به دنیا آورده بود اسمشو، اسم خواهرش روش گذاشته بود، باز ساره بود. و این ساره که دختر ورقه هست، دختر خاله ابراهیم هم هست، بعد جناب ابراهیم با او ازدواج کرد. ابراهیم پس با دختر خاله خودش ازدواج کرد، بنابراین هم خانمش اسمش ساره است هم مادرش. ساره ای که زن ابراهیم بود هم صاحب گوسفندان زیادی بود، هم زمین خیلی داشت، وضع مالش معلومه خیلی خوب بوده، و هم از جهت چهره بسیار زیبایی داشت. وقتی که با حضرت ابراهیم ازدواج کرد تمام اموالشو هدیه کرد به شوهرش، گوسفندانی که داشت، گاو، شتر، هر چی داشت، به اضافه زمین‌هایی که داشت، گفت همه رو من هدیه می‌کنم به شما. جناب ابراهیم علیه السلام هم خوب اینا رو ازش محافظت کرد و این گوسفندان خیلی زاد و ولد کردند و عددش رفت بالاتر. حالا قبلش هم ثروتمند بودن اما بیشتر شد. همچنین زمین ها رو هم که بهش بخشیده بود تو زمین ها هم زراعت کرد، زراعتش هم خیلی برکت داشت، به طوری که در اون سرزمین کوثاربا که اسم اون محل تولد ابراهیمه، دیگه هیچ مردی نبود که بهتر از او باشه جهت ثروت. اولین ثروت رو ابراهیم پیدا کرد. این جریان گذشت تا حضرت ابراهیم علیه السلام اومد بت‌های نمرود رو شکست، تو اون داستان خاصی که میدانید. خب نمرود هم بررسی کرد کی بوده سو، بالاخره فهمیدن ابراهیم بوده، گفت دستگیرش کنید. حضرت ابراهیم رو دستگیر کردند و او رو در یک زمین خالی، یه زمین خیلی وسیعی بود، آوردن و اون زمین خالی وسیع رو پر از هیزم ریختن. حدوداً یک کیلومتر در یک کیلومتر تو هیزم ریخته بودن. بعدم آتش زدن هیزم را. آتش زدن و خودشون اومدن عقب و دیگه نمیتونستن جلو برن، ابراهیم رو بندازندش تو آتش. با منجنیق که سنگ و اینا رو پرتاب میکنن تو جنگ ها، ابراهیم رو توی منجنیق گذاشتند و اینطوری پرتابش کردن وسط آتش. خود مردم صبر کردن تا این آتش خوب تمام شد، چندین ساعت طول کشید، حتی خمدت نار، تا اینکه آتش فرو کشید و دیگه تمام شد و مردم اومدن جلو ببینن که چه به سر ابراهیم آمده. دیدن که ابراهیم سالم اونجاست، خبر دادن به نمرود که آره اینطور شده، ایشون هیچ طورش نشده. وقتی نمرود دید اینطوری نمیتونه بره جلو، فهمید معجزه شده و اصلا گلستان شده بود اون منطقه، امر به تبعید کرد، گفت حالا که اینطوره ابراهیم رو تبعیدش کنید. زوری هم که میرسید بهش این بود که گفت همه اموالش رو بگیرید ازش. حالا دید دیگه زورش به جانش نرسید، اما به گوسفندش میرسید، گفت زمینا و اموالش و گوسفندا رو همه ازش بگیرید و خودش رو بیرون کنید از سرزمین، برید بیرون و الا این وای میسه دینتون از بین میبره. حالا به مردم میگفت دینتون یعنی همون بت پرستی رو. جناب ابراهیم علیه السلام احتجاج کرد، احتجاجش این بود که گفت من از اینجا نمیرم تا آنچه از عمرم تو این سرزمین هدر رفته به من برگردونید. حالی که میخواد اموالمو بگیرید از این، مقابلش عمرم باید به من برگردونید. یه حرفی زد که نمرود بلد نبود این کارو بکنه، گفت خلاصه جوونی منو باید برگردونید. خب نمرود بلد نبود، هر رو گفت شکایت برم پیش قاضی، قاضی هر چی گفت. ابراهیم رفت پیش قاضی و بنا شد شکایت اینطوری بود که نمرود گفته اموالش ازش بگیرید، ابراهیم هم میگفت اگه میخواید بگیرید باید عمر منو برگردونی. خب قاضی چی گفت؟ قاضی دید که این کارو نمیتونه بکنه، گفت نه اموالشو نگیرید از ابراهیم، همشو بهش بدید، ولیکن عمرشو که نمیشه برگردون نمیاد ردش کنه از جبرت بیرون ابراهیم. قاضی هم اینطوری حکم کرد، همچین بینابین بود، یه مقدار به طرف نمرود عرضت تبعیدشو پذیرفت، اما از اون طرف اموال رو از ابراهیم نگرفت. خب نمرود گفت که خیلی خوب دیگه، ابراهیم رو بیرونش کنید از اینجا و با تمام اموالش از اینجا برید بیرون. ابراهیم رفت، تمام گوسفندان و ایناش هم خیلی زیاد بودن، اینا رو همه رو برداشت هرچی میتونست، اما دیگه اون زمین رو نمیتونست امر خودش ببره، دیگه خانومش هم برداشت و لوط هم که در واقع برادر خانم خود ابراهیم بود، لوط هم همراهش بود و دیگه اینا راه افتادن. چون خانم ابراهیم همین ساره خانم زیبا صورتی بود، جناب ابراهیم یه تابوتی درست کرد و به ساره گفت شما تو این تابوت بخواب و من در تابوت رو میبندم، رهگذران چشمشون به تو نیفته. غیرت ابراهیم این بود. خب از سرزمین نمرود که خارج شدن وارد سرزمین دیگری شدن که پادشاه اونجا یک مرد قبطی بود، بهش اراره میگفتن. اراره نگهبانانی گذاشته بود در گوشه و کنار سرزمین، اینا مالیات میگرفتن از اموال مردم، قرار مالیات هم یک دهم بوده. اینکه عاشر تو عربی هم میگن، آشر یعنی کسی که مالیات بگیره از همه عشره، چون یک دهم بوده اینو میگفتن، لغات دیگه هم هست گفته میشد. حضرت ابراهیم علیه السلام خب با گوسفندان زیادی رسید به یکی از این مالیات بگیره، نگهش داشت ابراهیم، گفت آه شما مالیات دادی ندادی؟ گفت ما تازه اومدیم. گفت باید اینا رو مالیاتش حساب کنید. همه اینا رو حساب کرد، مثلا 10,000 تا، حالا من میگم دیگه اینجا نگفتن، خیلی بود، گوسفندا، گاو، شتر، اینا حساب کرد، حساب کرد و بعد گفت یک دهمش اینقدر میشه. ابراهیم گفت اشکال نداره، من یک دهمش رو میدم دیگه طبق قانون. اما رسید به تابوت، گفت در تابوت رو باز کن ببینم تو اینجا چیه، مالیات اینم بده. ابراهیم علیه السلام غیرتش اقتضا میکرد در تابوت رو باز نکنه، گفت که هر چی میخوای شما طلا و نقره فرض کن، من یک دهمشو بهت میدم دیگه، طلا و نقره بهت میدم. فرض کن مثلا تو این تابوت وزنش، فرض کن طلا هست مثلا 100 کیلو طلا، 50 کیلو حالا هر چی بوده، فرض کن 100 کیلو هر چی، شما فرض کن طلا هست، فرض کن نقره، هر چی بگی من یک دهمشو بهت میدم. اونم بی انصاف حساس شده بود، گفت نه من باید درشو باز کنم، نه چیه اینجا. آخر حضرت ابراهیم علیه السلام عصبانی شد و گفت اینجا خانم منه، دختر خاله منه، خانم من از گذاشتر میشه اینجا، گفت باید باز کنی. بالاخره باز کرد و مشخص شد که بله خانمشه. مالیات بگیره، گفت چی باعث شده که اینو تو اینجا بستی شد، در روش بستی؟ گفت الغیرت علیها ان یراها احدون، گفت غیرتی در وجود منه که میترسم یک کسی او رو ببینه، همین میخواستم کسی او رو نبینه. مالیات بگیره، گفت من نمیذارم از اینجا تکون بخوری تا به پادشاه خبر بدم یه همچین قصه ایست، باید من خبر بدم. خبر داد به پادشاه و پادشاه هم گفت تابوت رو با اون زن بیاریدش پیش من. وقتی خصیات زن رو هم معلومه توضیح داده بود براش، پادشاه هوسش گرفت، گفت این تابوت رو با خانمی که داخلشه بیارید. وقتی اومد ببره، ابراهیم عصبانی شد و گفت من به هیچ وجه از تابوت جدا نمیشم مگر اینکه من کشته بشم. باز اینجا نمونه دیگر غیرت ابراهیم بود. نتیجه این شد که دوره پیغام داد برای پادشاه که این شوهرش از این جدا نمیشه دا. گفت تو همه رو با هم بگید بیان. با هم بردن اونجا و پیش پادشاه مجدد، پادشاه گفت در تابوت رو باز بکن. و ابراهیم گفت تو این تابوت خب خانم منه، دختر خاله منه و من هر چی همراه هم هست از گوسفندان همه رو حاضرم فدیه بپردازم و شما در این تابوت رو باز نکن، چیکار داری؟ میدونیم که خانم منه، چون مالیات بگیره قبلا دیده. پادشاه عصبانی شد و گفت نه، همین که من میگم من باید خودم ببینم این خانم رو. علایال بالاخره به زور در تابوت رو باز کردند و پادشاه تحریک شد. وقتی ساره رو دید مجدداً تحریک شد و اومد دست درازی بکند به ساره، که حضرت ابراهیم خیلی غیرتش به جوش اومد، روشو برگردون فاعرض ابراهیم عنها و عن غیرت من، روشو برگردون. از رو شدت ناکاری هم نمیتونست بکند، نفرین کرد در حق او، گفت اللهم احبس یده عن حرمتی و ابنت خالتی، خدایا دست این رو حبس بکن، نگه دار که نرسد به همسر من و دختر خاله من. وقتی این تو شد، پادشاه دستش خوش شد. دید دیگه نمیتونه دستشو تکون بده، حتی نمیتونه برگردونه دستشو، هم تو دستش رفته بود به سمت زن و نرسیده، دست خوش شده بود. پادشاه عذرخواهی کرد و به ابراهیم گفت از خدای خودت که خواستی نفرین کرد بخواه که من دستم برگرد، من دیگه توبه کردم. جناب ابراهیم هم دعا کرد و این دستش سالم شد، و تا دستش سالم شد مجددن شیطان فریبش داد و دور چشمش افتاد به زن، تا چشمش افتاد فکر کرد که این بار دیگه میتونه، دور دستش آورد جلو و ولیکن حضرت ابراهیم علیه السلام مجددن نفرینش کرد و این بار دور دست پادشاه خوش شد. پادشاه گفت ان الهک فعل بی، خدای تو این کارو کرد با من دستمو خوش کرد. گفت بله، ان الهی غیورن یکره الحرام. ابراهیم گفت خدای من غیوره و از کار حرام خوشش نمیاد و من گفتم و دستت خوش شد. هو الذی حال بینک و بین ما اردت من الحرام، اون خدا بود که فاصله انداخت بین تو و حرام، نگذاش کار حرام بکن. پادشاه گفت که از خدای خودت بخواه که این دست من برگرده، من دیگه قول میدم دیگه کاری با خانم تو نداشته باشم. خب پادشاه دستش سالم شد و به ابراهیم گفت ان الهک لغیور و انک لغیور، گفت حقیقتا خدایی که تو داری غیوره، تو هم همینطور، تو هم خیلی غیرتی هستی. خلاصه به ابراهیم گفت دعا کن دست من دیگه سالم بشه، من دیگه این کارو نخواهم کرد. و حضرت ابراهیم هم اینطوری دعا کرد، گفت خدای اگر راست میگه دیگه نیتش این نیست این کارو بکنه، دستشو بهش برگردون و دستش سالم شد برگشتون. پادشاه نسبت به ابراهیم خیلی ارادت پیدا کرد، دید عجب آدمیه این که تان از خدا خواست بلافاصله دعاش مستجاب شد، فهمید این آدم بزرگی است. به ابراهیم گفت شما برو، آزاد هستی، اموالت هم مال خودت، فقط من یه حاجت، یه درخواست ازت دارم. او حاجت من اینه، اجازه بده من یه کنیز خیلی زیبارو دارم، دلم میخواد اینو خادمه این ساره قرار بدم، هدیه میخوام بکنم. این هم زیباست هم عاقله هست، خیلی هم دوناست، حالا که به اینجا رسید دلم میخواد اینو من هدیه کنم به او. حضرت ابراهیم هم اذن داد، اونم چیکار کرد؟ یه کنیزی رو به این ساره هبه کرد که اون کنیزه نامش هاجر بود. داستان هاجر که مادر اسماعیل اینجاست که در واقع کنیز بود. خب جناب ابراهیم حرکت کرد و یه کنیزم تازه یه خادمه برای خانمش هم پیدا شد که کارای او رو بکنه. پادشاه از پشت سر دنبال ابراهیم را افتاد، مرید ابراهیم شده بود اما هنوز مسلمان نشده بود، خدا را هنوز قبول نکرده، اما چون ابراهیم جلو چشمش خیلی بزرگ شده بود دنبالش را افتاده بود، شاید هم خواست میدهد کجا میرن چی میشه، خیلی براش عجیب بود این قضایا. یه مقدار که اومدن جلو خدای متعال به ابراهیم وحی کرد، وحی کرد که شما نباید جلوی پادشاه راه برید، اینا پادشاه ولو جبار هستن، اما در این حال از نظر ظاهری چون پادشاه این مملکته، اونو شما در جلوی خودت قرار بده. به ابراهیم گفته شد که تو بهش احترام بگذار، تعظیمش بکن. خب ابراهیم هم وایساد، پادشاه صدا زد و گفت شما برو جلو. گفت برای چیا؟ توضیح داد، گفت خدای من به من وحی کرد که چون شما بالاخره پادشاه این مملکت هستی، من باید تعظیم بهت بکنم. به اینجا که رسید این پادشاه مسلمان شد. وقتی گفت خدای تو اینو گفته؟ گفت بله. گفت عجب خدایی داری، اون خدایی که اون معجزه را از قبل دیده بود. اینجا هم وقتی اینو دید گفت اشهد و ان الهک لرفیق حلیم کریم. گفت من شهادت میدم این خدای تو هم خیلی رفیق با بندگانش، مهربانه، هم خیلی حلم داره، کریمه. و انک ترقبنی فی دینک، تو منو تشویق کردی که بیام به دین تو رو بیارم. خب اینم پادشاه مسلمان شد و به دنبال اسلامین. خب خیلی هم دیگه اونجا مسلمان شده. عرض شد دیگه این آخر حدیث داره که رفت طرف شامات. جناب ابراهیم علیه السلام میرفت طرف بیت المقدس میرفت، چون اون موقع سرزمین مکه هنوز به عنوان کعبه انتخاب نشده بود، بیت المقدس بود. رفت طرف اونجا، ابتدای شامات لوط رو گذاشت برادر خانمش، گفت شما اینجا وایسا ترویج دین بکن. خودش رفت بالاتر، حدودا 50-60 کیلومتر فاصله بود، خودش رفت بالاتر اونجا رو شروع کرد. اما مدت اونجا موند و هیچ بچه دار نشد ابراهیم از ساره. وقت به ساره گفت اگر اجازه بدی من با هاجر زن و شوهر باشیم، چون اجازهش با اون بود، مالکش ساره بود دیگه، گفت اگر اجازه بدی ممکنه یا خدا روزی ما بکنه، بچه هم پیدا بکنی. ساره هم اجازه داد، گفت اشکالی نداره. دو هیچی اجازه داد. وقت این کنیز ساره شد همسر ابراهیم و بعد اسماعیل از او به دنیا آمد. خب این هم داستان نسبتا مفصلی بود که کمتر یا اصلا نشیده بودید، کمتر شنیده بودید، اما داستان نسبتا مفصلی بود. من خواستم الله شما اصل بحثش غیرته، که ببینید انبیا همشون غیرت داشتن و همه ماها باید اینطوری باشیم. غیرت در مقابل دشمن، در مقابل آمریکا، همین راهپیمایی روز قدس و کسانی که غیرت دارن حرکت میکنن. مشکلات هم همیشه میان به ما میگن که فلانی فلان مسئول هر چی کرد. خیلی مشکلات کسی ازش دفاع نمی کنه که، مشکلات خودمان تروشون می ایستیم. شما هم باید بایستید، همه باید جلوی منکرات رو بگیریم. اما اون وقت که می خواهیم دفاع بکنیم، دفاع از مشکلات نمی خواهیم بکنیم، دفاع می خواهیم بکنیم از حکومت که در رأسش یک مجتهده و بالا سر او امام زمان علیه السلامه، بالا سر امام زمان پروردگاره. ما می خواهیم بگیم راضی به حکومت اللهی، اینو میخوام بگم. هر کی راضی است حرکت کنه، هر کی هم راضی نیست نه. هر کی میگه من طاغوت راضیم، خیلی خوب، با طاغوت بره تو جهنم و مشکلی نیست دیگه، اختیار با خودشه. اما اگر میگه مجتهد رو من میخوام، یعنی اگه امام زمان باشن، میگه من امام زمان رو میخوام. حالا چون آقا غائبن، ولی یه فقیه جانشین امام زمانه، و همون وقت هم که امام زمان ظهور میکنن باز مجتهد رو میفرستن این ورون ورون. فکر نکنی خدا آقا را میفتن، خدا حضرت هم که ظهور میکنن مجتهدین رو میفرستن، اونایی که مدیرن، مدبرن، مجتهدن، اینا میفرستن در اطراف دنیا، اونا دنیا رو میچرخونن و ارتباط با امام زمان دارن. خود حضرت از مشعرا میان به سمت شام و از شام میان طرف کربلا و کوفه رو محل استقرار خودشون قرار میدن که دیگه انشالله اون زمان رو باید دعا کنیم باشیم. یه شهری به وجود میاد، شهر 100 کیلومتر در 100 کیلومتر، یعنی از نجف تو کربلا پهناش هم همینطور، یه شهر اینطوری، یعنی از کل دنیا هجوم میارن میخوان برن کوفه در خدمت امام زمان باشه. نماز جماعت که انشاءالله پشت سر آقا میخونید، یه نماز جماعت 50 میلیون، 100 میلیون جمعیت، آقا وقتی وایسن رو به قبله اونجا تا 100 کیلومتر پشت سرشون جمعیت وایساده، خطبه هایی که میخونن چون اونا شنیدنی داره که بگن اوصی کن و نفسی به تقوی الله، همه تون رو توصیه میکنن، خیلی لذت بخشه. فقط باید یه مقدار اصرار بکنی. اینو من این بارها میگم، شب قدر را شل نجنبید، دوره یه سال دیگه از دستتون میره. شب قدر که میرسه این دعای برای فرج رو اصرار بکنید، التماس بکنید. خب امروز حضرت خدیجه سلام الله علیها دیگه از دار دنیا رفتند و 3 سال مونده بود به هجرت پیامبر. پیامبر خیلی این 3 سال قبل از هجرتشون غم خیلی داشتن، چون به فاصله چند ماه حضرت خدیجه، بعدم جناب ابو طالب پدر امیرالمومنین السلام، که ایشون هم خیلی حق دارن به گردن پیامبر. ابو طالب چی بگم، حدود ارشد 50 سال حدودن، یه مقدار کم و زیاد، از پیامبر دفاع میکردن. یعنی وقت عبدالمطلب جد پیامبر از دنیا رفتن، دیگه پیامبر اومدن پیش ابو طالب، عموشون اومدن پیش عموشون، و اون وقت هم امیرالمومنین که به دنیا نیومده بودند، ابو طالب پیامبر را بچه برادرشون هم تو محافظت کردن. 30 سال بعد ابو طالب تازه یه پسری پیدا کردن، اونم تو کعبه، و میدونستند این پسر مال خودشون نیست، این پسر مال پیغمبره، لذا پسر رو دادن دستشون، دیدن هیچی نمیگن، چشمان بسته، گفتن بچه رو بدید به پیامبرتون، وقت هنو پیامبر مبعوث نشده بوده. وقتی قنداقه را دادن دست پیامبر، امیرالمومنین چشما را باز کردن و سوره مؤمنون را خوندن، هنو پیامبر مبعوث نشده بوده، سوره خودشون هم خوندن. اینا همه می دونستن، حضرت ابو طالب هم اینا را اطلاع داشتن، لذا دیگه میدونستن این بچه باید کنار پیامبر باشه، وصی اوست، وصیی است که از ابتدای خلقت گفته بودن، تو تورات تو انجیل گفته شده بود که وصی پیغمبر تو کعبه به دنیا میاد، که الان آثارش هم هست. الان این غربیا که بعضشون اومدن پیش من، تا گفتم که سنگی که تو انگلستان، اینا اصلا باورشون نیمه مال زمان حضرت داوود، ایشون کندکاری کرده دوستن که در آینده پیغمبری میاد، آخرین پیغمبر نامش اینه، وصی او نامش ایلیاس، در کعاباد به دنیا میاد. اینو رو سنگ کندکاری کرده مال چند هزار سال پیش، که سنگ وقتی که بودن تو انگلستان و ترجمه کردن، یه افتخار شد برای ما شیعه ها، داستانش رو دیالت کتاب ها، منم داستان رو در کتاب هدف خلقت نوشتم، و خارجی هایی که حالا یا مسلمان میشن یا نمیشن، بالاخره وقتی کتاب رو بهشون میدم تعجب میکنن، کم اینه، بدونید اینها رو، شیعه هم باید اینها رو خوب بدونه. خلاصه بگم امروز حضرت خدیجه سلام الله علیها همچی روز از دنیا رفتن، پیغمبر خیلی محزون بودن و جناب ابو طالب هم به فاصله چند ماه دیگه شد سال حزن پیغمبر، دیگه پیغمبر خیلی محزون بودن، گریه میکردن. یا ابا عبدالله برا هر مصیبتی میخواید گریه کنید شایسته است برای کربلا و مصیبت امام حسین علیه السلام گریه شده. فرمودن انا قتیل العبر لا یذکرنی مؤمن الا بکا. شب جمعه و شب زیارتی امام حسین علیه السلام کشته اشکن امام حسین علیه السلام. یا ابا عبدالله، دیروز عرض کردم یک کفن برای حضرت خدیجه آوردم، اون پیراهن پیامبر بود، یه پیراهنم فاطمه زهرا سلام الله علیها به دخترشون داد، گفت در روز عاشورا این پیراهنو میدید به فرزندم حسین. وقتی دادن روز عاشورا، 50 سال گذشته بود از این، وقتی دادن دیدن امام چند جاشو پاره کردند و بعد پوشیدن، پرسیدن چرا پاره میکنی؟ فرمودن میخوام دشمن رغبت نکنه از بدنم در نیام. بی جهت نبود فردای اون روز وقتی اومدن کنار قتلگاه، وجدت جستن بلا رأس، یه جنازه ای پیدا کردن بدون سر. انت اخی انت ابن امی، آیا شما من برادرم حسینی؟ آیا به زر مادرم فاطمه ای؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغنی کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اقو دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروه، اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.